دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما جناب آقای اسدی محترم و گرامی، حال شما چطوره؟
درود بر شما حمید عزیز، به سلام عرض میکنم همچنین به شنوندگان عزیز.
صبح بارانی شما به خیر باشه، ابری و
صبح ابری و بارانی و
تابستون نیامده، پاییز شد. هنوز تازه داشتیم به هوای تابستون عادت میکردیم، پاییز اومد و خلاصه آغاز شد دیگه دوباره.
ولی واقعا این هوای آفتابی توی روحیه آدم خیلی تأثیر میذاره.
بله همینطوره،
روز بعدش که ابری میشه و بارونی میشه و
دل آدم یه جورایی بعضی وقتا میگیره
خیلی.
البته بستگی به حال و هوای آدم ها داره ها، یعنی بعضی ها از این حال و هوای بارانی لطافت عشق رو دریافت میکنن، بالاخره دست در دست یار و قدم زدن زیر بارون و این همه لطافت و قشنگی وجود داره. به اضافه این که
چترم بله سرشون بگیر.
بله البته فصل پاییز فصل بسیار زیبایی، 70 رنگ میشه این برگ های درخت ها و این ریزش برگ ها و اینها بسیار زیباست.
برگم لیز میخوره توی جاده ها، ماشینا میرن و اگه به سرعت برن سر پیچه قشنگ میفتن پایین.
بله خوبین، خسته نباشی. آقا فدراسیون چه خبر؟ اوضاع چطوره؟ دیگه لوکال شما آماده پذیرایی هست؟ لوکالتون در چه وضعیتی قرار داره؟ آماده شد بالاخره؟
بله دفتر ما آماده شده، منتها ما ای منتظر آقای کرونا بودیم که رخت بر ببنده.
کرونا آقایه؟
آقایه نمیدونم آقای خانم چیه، ولی به هر حال هر چی هست یک پدیده ضد انسانیه.
بله
ضد اصلا موجوداته، ولی منتظر بودیم که این رخت بر ببنده بره شرشو گم کنه و ما با خیال راحت دوره هم دوباره جمع بشیم. و دوستان عزیز که همیشه توی این دوره از هم هراس داشتن، این بار مثلا همدیگه رو در آغوش بگیرن، واقعا خیلی از این بابت ضربه زده. شما مثلا چه میده برای از این که بچهش برمیگرده خونه میترسه، تا این که مثلا دوستش، همسرش و و و و و مهمانانش و دوستان نزدیکش نمیدونه که بیرون آلوده شدن نشدن، همش هراس داره از اینکه دچار چی بیماری بشه. ولی خب خوشبختانه تو سوئد داره کم کم کاهش پیدا میکنه و در سطح خیلی پایین‌تری الان هست.
خیلی هم عالیه، ولی آدما مجبورن که علی القاعده الان در دوران کرونایی 14 روز قبلشون رو به خوبی یاد بیارن، که وقتی امروز از خواب به نازنین بیدار میشن بگن خب طی 14 روز پیش ما کرونا نداشتیم و ناقل نبودیم و خدا رو شکر کنن برای اینی که سالم و سلامتن. چقدر به فکر یعنی سلامتی اهمیت پیدا کرد در سال 2020؟ میگم خیلی اتفاقات بدی افتاد در سال 2020 برای جهان، علل خصوص ما ایرانی ها، از سرنگونی هواپیما و اتفاقات بعد از اون و بعد هم کرونا، سیل که آمد، همه این اتفاقات در واقع اتفاقات بسیار ناگواری بود. در این حال کرونا خیلی درس داد به ما، چقدر وابستگی‌هامون، نیازهامون رو به همون یادآوری کرد. نیاز به آغوش کشیدن، نیاز به اتحاد، نیاز به همبستگی، نیاز دست در دست هم قرار دادن، نیاز تجمع و همه این اتفاقاتی که شاید در این چند ماه به شدت کمرنگ شده. حتی اکسیون های اعتراضی که صورت می گرفت توسط سازمان ها و مردم جمع می شدن، الان تحت شعاع همین ویروس نادیده میشه که در واقع تعدادشون کمتر باشه. برگردیم به برنامه دنیای پناهجویان امروز و خب یه تعدادی سوال هست که من از شما میپرسم. و حالا که بحث کرونا باز شد، با توجه به این موضوع کرونا که الان همین در واقع طی چند ماه گذشته رأس خبرهای در واقع همه خبرگزاری ها هست، شنیده میشه که روند رسیدگی به پرونده های پناهندگی اصولاً به نصف کاهش داده شده در اداره مهاجرت. و عرض به حضور شما که چه زمان به تبع همین، خب مدت زمان زیادی رو در واقع پناهجویان الان باید در انتظار به سر ببرن، شاید دو برابر از قبل باید در انتظار به سر ببرن. اصولا میشه در این مورد یه توضیحی بدین؟
ببین الان بحثی که هست، رئیس عمومی اداره مهاجرت آقای میکائیل ریبیونیک، اگر درست اسمشو گفته باشم، گفته که خب تعداد میگه مثلا قبلش کرونا ما 21,000 درخواست پناهندگی داشتیم و الان این 21,000 به 13,000 نفر کاهش پیدا کرده و این نتیجه که میگیره که میگه خب در نتیجه این کاهشی که مثلا کم سابقه بوده توی سوئد، ما یک تغییراتی رو میتونیم ایجاد بکنیم. این تغییرات باعث بشه هم شیوع کرونا در ادارات پناهندگی و در مصاحبه ها و دید و بازدیده ها و مثلا صفحه ای که در داخل در مهاجرت برای مثلا رسیدگی به پرونده، به کارت، به همه چیز میره، کاهش پیدا بکنه. یه جنبه دیگرش هم این هست که اداره مهاجرت تلاش بکنه که این مدت انتظاری که تا حال بوده خیلی طولانی بوده و به ویژه تو دوره کرونا هم طولانی تر میشه، تقریبا اون مدت انتظار کمتر بشه، یعنی کاهش پیدا بکنه. این تغییراتی هست که مثلا اینا در موردش دارن صحبت میکنن و میخوان این تغییرات رو ایجاد بکنن. اینکه چقدر میتونه مثلا روند رسیدگی به پرونده ها مثلا کاهش پیدا بکنه و مدت انتظار مثلا پایین تر بیا و نمیدونم، خود چون من چون تجربه دارم زیاد اعتمادی به این گفته های در مهاجرت هیچ وقت نداشتم. همیشه گفتن این کارو میکنن،
همیشه گفتن که روند رسیدگی به پرونده ها رو زمان مشخص مثلا طی 3 ماه اصلا تکلیف هر پناهجویی رو روشن میکنن از زمان اعلام پناهجوییش، یا نمیدونم این، ولی هیچ وقت همچین اتفاقی حداقل طی مدت زمانی که من دارم در سوئد زندگی میکنم و حالا تنگاتنگ با جامعه پناهجویی در ارتباط هستم، همچین اتفاقی نیفتاده و خیلی به ندرت، شاید به صورت استثناء بوده که پرونده های پناهجویی زیر 3 ماه تکلیفش روشن شده باشه. حالا با توجه به اینی که خب این روند درخواست پناهندگی با توجه به شیوع کرونا کم شده، یعنی اینکه تعداد پناهجویان متقاضی که خودشون رو معرفی میکنن و میرسونن به سوئد، خب طبیعتاً تحت شعاع ویروس کرونا قرار گرفته و خب با سفری صورت نمیگیره یا احیاناً راه ها باز نیست که خودشون رو به سوئد برسونن. اگر در دوران پسا کرونا بخوایم فکر بکنیم، بعد از اینکه دوره کرونا تموم میشه، فکر میکنید که این آمار و ارقام همچنان رو به کاهش خواهد رفت در کشور سوئد یا نه دوباره به همون روال قبل برمیگرده و به همون تعدادی که میومدن به سوئد و تقاضای پناهندگی میدادن، حالا همون مثلا 21,000 که خود رئیس اداره مهاجرت ازش یاد میکنه، به همون عددها برمیگرده؟
بستگی داره، راستش بستگی به همین قانون جدیدی که میخواد بالاخره جهتشون اینه که به تصویب برسه. خب اگر این به تصویب برسه، خب اینم بیشتر از کرونا مثلا حتی کمک میکنه که کمتر پناهجو وارد سوئد بشه، در نتیجه میتونه اون کاهش مثلا کاهش به نصف یا کاهش مثلا 21,000 به 13,000 نفر مثلا همینجوری روی فرم بمونه برای اداره مهاجرت، یا حتی برن مثلا کمترش هم بکنن، چون اینا اگر بخوان مثلا مرزا رو مثلا سفت و سختر ببندن و جوابهای منفی خیلی بالا مثلا بره، خب اون جذابیتی که سوئد از دور داشته همیشه از دست میره و اشتیاق و علاقه آدم ها برای رسیدن به سوئد کمتر میشه. بنابراین اینا میخوان، اونا به یکی توی یکی از بندهای این قانون جدید همین هست که اون جذابیتی که سوئد از دور داره برای آدم ها، برای کشورهای مختلفی که در جنگ هستن یا اختناق و دیکتاتوری اونجاها هست و پناهنده جا هستش، اون جذابیت رو از سوئد بگیرن و اون علاقه و اشتیاق در میان متقاضیان پناهندگی برای سوئد کمتر بشه. خب الان کرونا گرفته، این جذابیت رو گرفته، از همه گرفته، از همه جای دنیا گرفته. بعدش هم بیاید این قانون جدیدم تصویب بشه که بگن که دیگه مرزه رو میبندیم با کمک دانمارک و با کمک مثلا دیگران و غیره، میاد که خب کمتر بشه. بعدش هم اون تعداد پناهجویی که مثلا میخوان تصویب کنن، آمار پناهجویانی که بخوان سالانه مثلا بپذیرن، چون پناهجویانی که خودشون از جاهای مختلف وارد سوئد میشن، چون پناهجویانی که جزو سهمیه های سازمان ملل هستند و هر کدوم از این کشورهای اروپایی یه سهمیه ای دارن و مجبورن سهمیه خودشون رو انتقال بدن به این کشور، همه اینا مجموعاً الان پیشنهاداتی هست که خب همین 7,000 نفر یا 8,000 نفر مبنای پذیرش پناهندگی سالانه سوئد قرار بگیره، خب به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی اون تعداد الان ما بگیم 21,000 نفر توی لیست اونها بوده، خب رقم بالاییه تو سوئد، رقم کمی نیست. در طول مثلا چند ماه مثلا لیست اینجوری مثلا در دست داشتن. خب معلومه که بالاخره سوئد یه جذابیتی داشته، آدمای خیلی بیشتری رو می آوردن از مسیر آلمان و دانمارک و جای دیگه، بالاخره میان به سوئد درخواست پناهندگی میکنن. میتونه مثلا واقعا اون کاهشی که الان مثلا خودشون جهتشو دارن این جهت رو پیدا میکنن، این کار رو بکنن و این سمت و سو رو پیدا میکنن، میره که مثلا این کاهش واقعا به وجود بیا، میره که مثلا تعداد پناهجویان ورودشون به سوئد مثلا به شدت کمتر بشه، حتما میرن این کار رو میکنن. اینکه چقدر در این زمینه موافق میشن بموند که من همیشه گفتم که الان هم در مورد صحبت کردیم، همیشه تخمین های اداره مهاجرت به درست از آب در نمیاد، چه برنامه و پلان کار خودشون، رسیدگی به روند پرونده ها، چه تحلیلی که مثلا میکنن که امسال مثلا هر سال یه تحلیلی وجود داره در اداره مهاجرت در سال آینده با توجه به جنگ ها، با توجه به اختناق ها، با توجه به فقر و گرسنگی در دنیا مثلا بررسی میکنن که این احتمال وجود داره مثلا در سال 2021 چندین هزار پناهجو مثلا آمارش هم تخمینی میزنن وارد سوئد بشه، و بالاخره سوئد برای این چندین هزار نفر باید پلان داشته باشه، باید برنامه داشته باشه، باید ببینه تعداد کمپاشو، ببینه میزان پولی که به اداره مهاجرت اختصاص میدن، حمل و نقل این پناهجویان، رسیدگی به پرونده هاشون، پول وکلایی که باید بدن که مثلا خیلی کم هم نیست، پول کارمنده تعداد زیادی که مثلا استخدام بکنن، همه اینا، پول اداراتی که بالاخره جاهایی که اجاره میکنن، همه اینا رو حساب میکنن، بعد ببینن اداره مهاجرت امکان برنامه ریزی برای مثلا استقبال از مثلا 15,000-20,000 نفر مثلا پناهجو در سال آینده این آمادگی رو داره یا نداره، مثلا اینجوری اونا برنامه ریزی میکنن. و برای همینه که
معمولا هم درست در نمیاد،
برنامه ریزی هاشون به هم میخوره، یه اتفاقی توی منطقه هم میفته، تنها تحلیل اونها رو مثلا به هم میزنه، برنامه‌ریزی اون رو به هم میزنه. مثل همین سال 2015، مثل مثلا اتفاقی که در سال 91 توی عراق مثلا اتفاق افتاد، تو کردستان عراق، این میلیون آوارگی مثلا به طرف ترکیه، به طرف اروپا، به طرف داخل ایران، و بالاخره تحولات پناهندگی رو بر جای دیگه مثلا، یا سوریه مثلا.
در راستای همین صحبت شما، تلویزیون سوئد هم اعلام کرده که در جریان بحران کرونا در بهار امسال سرعت کار دادگاه های اداره مهاجرت، یعنی مرحله دوم رسیدگی به پرونده پناهجویان بعد از جواب منفی اول، نسبت به سال قبل در زمان مشابه به نصف کاهش پیدا کرده. خب با توجه به این که از این طرف درخواست پناهندگی کاهش پیدا کرده، از این طرف سرعت رسیدگی به پرونده پناهجو هم کاهش پیدا کرده، شما تخمین میزنید که، اول سوال من اینه که آیا آمار جداگانه‌ای وجود داره در دادگاه‌های اداره مهاجرت در مرحله دوم، جدا از پرونده هایی که در خود اداره مهاجرت هست؟ و سوال دوم این که اصولا حالا این در زمان چقدر تغییر پیدا کرده به طور کلی، با توجه به اینکه درخواست هم نصف شده، رسیدگی هم نصف شده، در زمانش آیا فکر میکنید که چقدر تغییر پیدا کرده؟
با توجه به هر دوی این موضوع، هم کاهش پیدا کرده هم سرعت عمل مثلا پایین اومده، ولی کماکان پرونده ها در دادگاه های اداره مهاجرت تلمبار شده. یعنی گفته میشه آمریکا از خود دادگاه داره میگه، مثلا گفته 1000 نفر، اداره مهاجرت گفته 21000 نفر داشتیم، الان به 13000، ولی دادگاه ها نگفتن مثلا چند هزار نفر، گفتن 1000 نفر. یعنی 1000 پرونده الان روی دست دادگاه ها هست، هنوز بهش رسیدگی نشده. بنابراین سرعت عمل هم کمتر شده، و اینکه میتونن اینها هم سرعت بدن به کارشون در آینده، تعداد پرونده ها رو خیلی زود بررسی بکنن، چون الان پرونده هایی که خودم باشون کار میکنم یا تو سوئد هستن و شهرهای مختلف دارم میبینم، مثلا خیلی از این پرونده ها تقریبا 26 ماه هست اینا از اداره مهاجرت جواب رد گرفتن، و 26 ماه هست منتظر رسیدگی دادگاه هستن به پرونده هاشون. خیلی زیاده، یعنی 2 سال تقریبا،
2 سال و 2 ماه،
2 سال و 2 ماه، یعنی 2 سال و 2 ماه طرف منتظر دادگاهی بشه، هنوز هم هیچ خبری نیست،
هنوز هم نامه نیومده.
این تعداد هم زیادن یا کم نیستن؟ من دارم مثلا در میان بیشتر، اون تخمین خودم، من عملی ندارم، اون تخمین خودم در میان پناهجویان افغان و ایرانی که بیشتر باشون حرف میزنم، تماس دارم، ارتباط دارم، ملاقات میکنیم، اینا رو دارم میگم، و تعدادشون خیلی زیاده، و مطمئنم در میان تعداد پناهجویان از جای جای دنیا هم خیلی زیاده. بنابراین ما الان شاهد این هستیم که با توجه به شرایطی که هست، هنوز این پرونده ها تعدادشون خیلی زیاده، هم در دست اداره مهاجرت و هم در دست دادگاه های مهاجرتی، و رسیدگی به اینها واقعا نمیدونم چند سال دیگه طول میکشه یا چند ماه دیگه طول میکشه، یا اصلا اینا علاقه، اشتیاقی یا مثلا پلانی برای رسیدگی هرچه زودتر به این پرونده ها دارن، چون اینا واقعا خیلی هاشون بچه دارن، بچه هاشون اینجا به دنیا اومده، حتی بزرگم شده، بعضی هم مثلا بچه هاشون اینجا دیگه رفتن مدرسه، بچه کوچیکی بوده الان تو مدرسه میرن، 2 سال، 3 سال، 4 سال هست در مدرسه میرن. بخشی از این پناهجویان 7 سال هست تو سوئد، یعنی قبل از 2015 و اینا اومدن. توی آمار اداره مهاجرت و دادگاه ها، توی آمار دادگاه ها نه اداره مهاجرت، فکر کنم اون بخشی که به اداره مهاجرت مربوط بوده، تمام پرونده 2015 رسیدگی شده، ولی اون تعداد از پرونده ها که رفتن به دادگاه های مهاجرت، هنوز تعداد زیادی از اینا بهشون رسیدگی نشده، یعنی اونایی که 2015 به طور جمعی اومدن توی سوئد. بنابراین اون تعداد پرونده ها از بیشتر توی دادگاه ها مونده، از میان پناهجویان در سوریه توشون هست، تا افغانستان، تا ایران، تا کشورهایی که در مسیر راه به اینا پیوستن.
آقای اسدی، ما الان پناهجویی در شهرمون یا در سوئد داریم که قبل از مثلا سال 2000 وارد سوئد شده باشه و همچنان پناهجو باشه؟
سال 2000 بله داریم، فکر کنم برمیگرده به قبل از سال 2000 هم داریم.
یعنی الان ما پناهجو داریم که در سوئد داره زندگی میکنه و بیش از 20 ساله که پناهجوه.
بله تقریبا من چندین نفر میشناسم. من ایرانی ها رو دارم میگم.
بله حالا منم
آره در ایرانی ها رو دارم میگم. بله میشناسم. متاسفانه نه خودشون تلاش زیادی میکنن که برای اینکه این پرونده ها دوباره بررسی بشه و نه اداره مهاجرت کاری به اون داده. من جوانی رو میشناسم الان 21 ساله اینجاست.
جوان دیگه نیست دیگه،
21 جوان سال نیست. دیگه الان 36 سالشه. اون موقع اومده بود فکر کنم اگر یادم باشه 13 سالش بوده. یعنی الان هم پناهجو هست، اقامت نگرفته و سیاه هم زندگی میکنه. من گاه و گدر از خودشو خیلی نمیبینم، حالا مادرشو میبینم میگم خب چی شد؟ میگه اصلا یه شرایطی داره دیگه حاضر نیست،
اصلا دیگه دنبالش نمیخواد
دیگه
بره.
ولش کرده به طور کلی، یعنی ولش کرده بیخیالش شده. خب میگم خب درآمدش از کجا میاد، از کجا میخوره؟ داره خب لابد کسی داره، مادرش
لایه های دیگر داره. شهری که در واقع شاید خیلی کم بهش فکر میشه همین افرادی هستند که این گونه دارن زندگی میکنن و در حالا حالت عادی به یک بحرانی میرسن که بیخیال داستان اداره مهاجرت میشن به لحاظ روحی. دیگه توان روحیشون اجازه نمیده که برن تلاش بکنن. یه سوالی بود این وسط اومد به ذهنم، گفتم بپرسم از شما. حالا باز در همین زمینه کرونا هستیم، به عنوان آخرین سوال، ما خب سوئد رو تقریبا شما باز کردید و بررسی کردید که حالا یک سری قوانین جدیدی داره وضع میکنه و بر اساس این قوانین جدید که حالا هفته گذشتم راجبش کمی صحبت کردیم، امروز هم بیشتر توضیح میخوایم از شما. بقیه کشورهای پناهنده پذیر اروپا در سطح اتحادیه اروپا، اونها چی؟ اونها وضعیت در واقع روند رسیدگی پرونده ها چگونه است؟ روند درخواست پناهجویی چگونه است؟ مثلا به طور مثال من شاهد این بودم که یک دو هفته پیش حتی خبر برای خود ما هم ارسال شد که در آمستردام هلند تعداد زیادی از پناهجویان اعتراض داشتن به روند رسیدگی کند اداره مهاجرت هلند و خب طبیعتا بر اساس همین هم یه سری حالا اکسیون های اعتراضی در مقابل اداره مهاجرت در شهر آمستردام برپا کردن و اعتراضات خودشون رو هم در واقع به تصویر کشیدن. نکته همینه که سایر کشورها هم آیا با همین قوانینی که سوئد میخواد به تصویب برسونه دست و پنجه نرم میکنه یا نه اونها بعد از دوران کرونا به همون روال گذشتشون برمیگردن؟
من در میان کشورهای دیگه اروپایی شاهد این نیستم که مثلا به طور منظم و مثلا به طور مشترک در میان احزاب سوئدی این شماره این تلفن من که هراسانمون کرده سب ببینم میتونم صداشو کم کنم. در میان سوال
اینه که در سایر کشورهای اروپایی هم آیا ما همچین قوانینی در دست اقدام دارن برای تغییر مسائل پناهجوییشون یا نه؟
آره گفتم که اینا به طور جمعی و به طور مثلا مشترک با احزابی که مثلا قدرت دارن نشسته باشن، همچین برنامه ریزی کرده باشن و همچین قانون مدونی رو بیارن مثلا تصویب کنن، من شاهدش نیستم، ولی شاهد سختگیری هستم در پذیرش پناهندگان در هلند، در آلمان و در اتریش مثلا، کشورهایی که بیشتر ایرانیا به اونجا میرن درخواست پناهندگی میکنن. خب بیشتر سوئد هست، آلمان هست و اتریش هست و انگلستان هست و اینا، بیشتر ایرانیا به این چند کشور میرن برای درخواست پناهندگیشون. و اگر در کشورهای هم دیگه هم میرن بیشتر تعدادشون کمتر هست در واقع. شاید بخشش هم به خاطر بستگان و دوستان و اشنایان و بالاخره جذبه ای که این کشورها مثلا برای پذیرش پناهندگان دارن، یا حتی در میزان زیاد پناهندگان ایرانی در این کشورها، خوب تأثیر داره که بیشتر مثلا ایرانی ها بیان تو این چند کشور درخواست پناهندگی بکنن. ولی سختگیری هست، ولی همچنین قانونی هنوز مثلا به تصویب نرسیده و در برنامهشون هنوز نبوده. ولی خب ما میگیم بعضی از این کشورها خب اصلا پناهنده نمیپذیرن، این کشورهایی که خودشونو متحد مثلا اتحادیه اروپا میدونن، خودشونو متحد کشورهای محدوده شنگن میدونن، در تمام سوخت و سازهای مثلا شنگن به طور مشترک تصمیم میگیرن، قرار تقسیم کار بکنن، قرار تقسیم نیرو بشه، قرار مثلا در میانشون عادلانه پناهندگان سرشکن بشه در میان پناهجو. این بحثی از 10 سال دارن میکنن که بعض به نتیجه نرسیدن، در مورد ترکیه به نتیجه نرسیدن، همه این چیزا الان وجود داره در میجه. ولی همون مثلا همون یونانی که بالاخره در جنوب اروپا قرار داره و ما شاهد هستیم که بیش از 70,000 پناهجو الان اونجا هستن و ما میگیم این کشور پناهنده پذیر نیست، پناهنده اصلا نمیپذیره، پناهنده اونجا ارزش انسانی نداره و ارزش انسانی اونجا زیر سوال رفته، ولی در این حال 70,000 دارن میگن که پناهجو در کمپای یونان وجود داره. منتها این 70,000 نفر کیان چیان و چه رسیدگی به امورشون میشه؟ هیچی. اینجوری بگم این پناهنده ها نه پرونده هاشون رسیدگی میشه، نه قرار بهشون اجازه اقامت داده بشه، نه قرار مثلا پول و امکانات زیادی در اختیارشون بذارن، نه قرار مثلا بهشون کار بدن، نه قرار مثلا تو این کشور در پلانشون در برنامهشون این باشه که اینا مادام العمر هستن پناهجویی هستن، با 1,000 مکافات از این آبهای رد شدن اومدن اونجا موندن. جزایری هست که هر کدوم 5,000 و 10,000 و 15,000 پناهجو رو در خودش جای داده، جایی که مثلا 300 پناهجو باید مثلا توش زندگی بکنه، الان 3,500 پناهجو توش زندگی میکنه، تو شرایط اینجوری زندگی میکنه. این دیگه بهش میگن، بهش نمیگن کشور پناهنده پذیر، بهش نمیگن مثلا کشوری که نرمای قبلی اتحادیه اروپا رو مثلا برآورده میکنه، مثلا اون کراوی که بود، اون شرایط همواری که برای پذیرش پناهندگان بود، الان این رو اصلا نمی بینی توی اونجا، اصلا تو برنامه شون هم نیست. بالاخره توی کمپ موریان گروه های مختلفی پاشدن برگشتن، گفتن بابا اینجا جهنم هست، همین تو افغانستان بمونیم و بمیریم و توی بمبگذاری و کشته بشیم خیلی بهتره اونجا بمونیم، توی اون آلونکا، توی این خیلی عظیم پلاستیکی که اونجا پخش هست، اشغالدانی که مثلا اونجا هست، خودت دیدی توی عکس ها مثلا چه اوضاعی اونجا حاکم هست. بنابراین ما توی ایتالیا هم شاهد همچین شرایطی هستیم، مثلا مالتا مثلا کشوری که از اون منطقه لیبی و آفریقا میان اونجا، مثلا خیلی پناهجوی کشور خیلی کوچکی، یک عالمه پناهجو اونجا اومدن، مثلا نمیتونن چیکار کنن، نه راه برگشت دارن، نه راه پیش دارن، نه ایتالیا به اونا راه میده، نمیتونن برگردن تو کشور خودشون، مثلا پر اون کشورها. این طرف قضیه رو هم نگاه بکنید، توی اتریش الان یعنی بحث اینه که اصلا اینا انگار نه انگار دیگه مثلا اجازه اقامت صادر میکنن برای بویژه در منطقه مثلا محدوده وین، توی بخشای دیگری نزدیک به سوئیس و اینا اصلا ایالت دیگه یه جور دیگه رسیدگی میکنن. هر پناهجوی به اونجا بیفته شانس خیلی بالایی داره بدون اقامت بگیره، به ویژه خانواده های داره کودک. ولی توی این بخشایی که منطقه وین و اینا هستش اصلا جواب هیچ کسی رو نمیدن و اون مرزایی که به این طرف آلمان و مثلا اینا هست کمتر اجازه اقامت داده میشه. و میریم که مثلا به کشورهایی مثل مجارستان مثلا اگه برسیم، مجارستان دیگه میخ آخر رو بر سیاست پناهندگی خودش کوبیده و هیچ کسی رو حاضر نیست بپذیره و هیچ کس، هر کس هم بیا اونجا میمونه هیچ امکاناتی هم در اختیارش نمیذارن، یعنی هیچ امکاناتی. بنابراین اینا کسایی هستند که دیگه با کشوری مثل سوئد، با کشوری مثل مثلا آلمان همکاری هم نمی کنند. مثلا اون همکاری که جزء قراردادشونه با شنگن، یعنی قرار تقسیم کار کنن، قرار سرشکن کنن، قرار هر کدوم سهمی رو بپذیرن، ولی اونا این سهمی رو نمیپذیرن. میخوام بگم شاهد این هستیم.
بله. خب آقای اسدی، بر اساس همین اتفاقات، حالا دوره کرونا، روند رسیدگی پرونده های پناهجویی، قوانینی که سوئد در دست در واقع تلاش میکنه بعضی از احزابش که به تصویب برسونه قوانین پناهجویی رو دستخوش تغییر قرار بده و اصولا اتفاقات ناگواری رو برای دنیای پناهجویان به همراه داره، شما در تاریخ‌های 17 و 24 دو اکسیون اعتراضی پشت سر همدیگه روزهای دوشنبه جلوی اداره مهاجرت ایجاد کردید و تشریف بردید و اعتراض کردید. اصولا پایه در واقع این اعتراضات، خواسته هاتون از اداره مهاجرت چی بود و فکر میکنید که چقدر خوب بود و توصیهتون برای پناهجویات چی هست و چی میخواهید از اداره مهاجرت در این اکسیون ها؟
ببین، خب ما مرتب الان شاید مثلا هفتگی مرتب یک کار میکنیم روی این پروژه، اینکه نامه در میاریم، اطلاعیه صادر میکنیم، مثلا خون تازهی تو رگ دوباره میریجیم و میخواییم مثلا اکتیو نگرش داریم و میخواییم مرتب این نامه همونو ادارات مختلف بگیرن، دپارتمان های دولتی این نامه ها رو بگیرن، کسایی که تصمیم گیرنده هستن، دادگاه ها، ادارات مهاجرت، مقامات ارشد و کارشناسان اداره مهاجرت. میخوام برنامه داریم مثلا برای خودمون این کارو بکنیم. چقدر موافق میشیم نمیدونم، کی میشه مثلا تاثیر بگذاری نمیدونیم، ولی فکر میکنیم که مبارزه باید ادامه پیدا میکنه. فکر میکنیم که در هر تون پیشی و در هر شرایط سختی نباید مثلا دست روی دست هم بذاریم، بگیم دنیا را روی سرمون خراب کردیم، دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، دیگه اگه کاری هم بکنیم هیچ تأثیری نداره. بعد خب این ناامید کننده است، این همه رو مایوس میکنه، ناامید میکنه و دچار استرس و به حال انزوا میکنه، گوشه نشینی میکنه از هر نوع مبارزه و تلاشی برای مثلا حتی برون رفت خودش از این شاید دوچار مشکل میشه. خب من میخوام پناهجویان دوچار این مشکل نشن، به جای این باید نیرو، علاقه، اشتیاق پیدا بکنن، بیان این کارو بکنن، سهم بزرگ خودشون باید مثلا داشته باشن توی این مبارزه.
همین سوال من که آقای اسدی که خب اقامتشو گرفته، تابعیت دولت سوئد هم داره، نیازی هم به شخصی نداره به اینی که در اداره مهاجرت و به حال شخصی آقای اسدی شاید اینقدر تفاوتی نکنه که اصلا این قوانین تغییر بکنه یا نکنه، به حال شما شخصی شب که میخوای بری خونت تغییری نکنه، اما از اونجا که یک وجدان بیدار داری و در واقع داری در سازمانی فعالیت میکنی که کارش اینه بستر لازم رو فراهم بکنه برای اینی که پناهجویان بیان سر اون سفره یا اون بستر که شما پهن میکنی استفاده ببرن رو، در واقع این وجدان بیدار شماست که این کار انجام میده و یا سازمان شماست که داره انجام میده. و نه فقط حالا سازمان شما، بسیاری از فعالان در این حوزه هم دارن همین کار رو میکنن. و خب در واقع من میخوام سوال مشخصم از شما اینه که اول به من بگید که چقدر استقبال داره میشه از این اعتراضات، اصلاً چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در روند پرونده پناهجویان این اعتراضات و مشارکتی که میکنن پناهجویان در چه حدیه، کجای گوشه کار رو میگیرن به دست خودشون و در واقع چقدر متوجه ماجرا هستن اصلا. میدونی این نکته اینه که من و شما بشینیم اینجا پای رادیو حرف بزنیم، براشون توضیح بدیم آقا قوانین پناهجویی داره تغییر میکنه، تا وقتی خود اون پناهجویی که نشسته توی خونش و احیاناً حالا چه برنامه لایو ما رو داره گوش میده، چه بعدن تکرارش رو میشنوه، چه اصلا میگه آقا این چرت و پرتا چیه شما میگین، خاموش میکنه میره و میگه آقا اصلا پناهجویی من این چیزی نیست که شما میگید اونجوریه که من میدونم. میخوام ببینم که چقدر مشارکت پناهجویی در این کار وجود داره، چقدر دلشون به حال خودشون میسوزه. خود آدم اول از همه باید دلش به حال خودش بسوزه دیگه.
من فکر میکنم هر پناهجوی در خلوت خودش، در خلوت خودش دلش حتما برای به حال خودش میسوزه، حتما نگرانه چرا 2 سال گذشت، 3 سال گذشت، 4 سال گذشت، 10 سال گذشت اجازه اقامت نگرفت، حتما نگرانه. ولی بحث من و تو شاید این باشه، این جنبه کار. خب اگر این نگرانی وجود داره برای هر شخص در خلوت خودش، با بچهش داره میری بیرون و برمیگرده، تکراری 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 و هیچ آیندهی برای خودش تصور نمیکنه، پس آیا توی دلش فکر میکنه که اگر اینا نیروشون رو سر هم بکنن، دستشون رو تو دست هم بذارن و بیان به طور جمعی هر هفته، 2 هفته یک بار، 1 ماه یک بار، هرچی توی برنامه شون هست بذارن، یک دوره طولانی مدت برای این کار رو بکنن، من تضمین میکنم موافقیتشون، من اینو تضمین میکنم. ولی اگر نه، کجدر و مریض، امروز 15 نفر بیا، پس فردا مثلا 10 نفر بیا، ممکنه کار درست نشه. ممکنه من بشینم 1 سال این برنامه توی دستور کارم، هر روز و هر هفته یه اطلاعیه بدم، اینجوری بکنم، اونجوری بکنم، فلان، یه تأثیری داشته باشه، یه اداره از داخل ادارات امور پناهندگی، دولت، مقامات، احزاب وادار بکنه میگه این حرفای درستی دارن میگن.
آخه میدونین داستان چیه؟ داستان اینه که من پناهجو پا میشم میام پیش آقای اسدی مشاوره میگیرم، شما به من میگی که آقا جان ما یه آکسیونی هم داریم، توی وسط مشاوره های فردی که دارم از شما میگیرم یه آکسیون، در آکسیون ها شرکت بکن. و ایشون هم حالا جدی نمیگیره، میاد بعدن هم میاد اصلا در آکسیون ها شرکت نمی کنه، هیچ فعالیتی هم نمی کنه، پرونده خودش رو هم قطور نمی کنه، حرف قابل گفتنی هم نداره، روز دادگاهش فرا میرسه و بلند میشه میره اونجا، روز اینترویو، روز مصاحبهش فرا میرسه، بلند میشه میره جلوی اداره مهاجرت، حرف گفتنی هم نداره بزنه و در نهایت میگه آقای اسدی کار من خراب کرد. میدونی حرف من اینه اینجا که دوست پناهجوی من اول از همه خودش باید فکر خودش باشه، بعد حالا به هر سازمانی هم که در واقع دلش میخواد در این زمینه داره فعالیت میکنه بچسبه و بره در راستای اهداف پرونده خودش تلاش بکنه. آقا یکی از این تلاش‌ها اینه که شما در اعتراضات شرکت بکنی. اگه قرار بشه که شما روزی که اعتراض میشه ساعت 10 زنگ میزنید آقای اسدی من کار میکنم امروز یه کاری به من خورده و برم سر کار، فایده نداره اینجوری. حقیقت شو بگم، از پول باید بگذری، از زمان باید بگذری، از خیلی اتفاقا باید گذر بکنی تا بالاخره به این مدرکی که آینده تو رو شاید تغییر بده دست پیدا بکنی. این توصیه من کوچکتر هست در این رابطه، شاید من نادان، ولی وقتی ما آقای اسدی رو دعوت میکنیم در رادیو، میان وقت میگذارن، زمان میگذارن، در این حال بعد از اینم که از اینجا میرن، من میدونم که مثلا همین در پی اعتراضی که روز دوشنبه گذشته شد، شما حتی چقدر نگران پوسترهای چاپی خودت بودی و یک انتشاراتی که در این شهر روزای تعطیل محال کار بکنه رو وادار کردی به کار. تازه مدارک و اون پوسترها هم که بایستی درست میکرده متریالش دم دستش نبوده، یه آدم دیگه ایرم وادار کردی به اینی که بیاد، برای اینی که روز دوشنبه همه چیز برای پناهجویان آماده باشه و اون آدم ها هم به صرف اینی که آقای اسدی داره کار پناهجویی میکنه میان و وای میسن. خب نتیجهش چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟
خب نکته خوبی گفتی، به نظر من درسته. ببین ما سازمان درست کردیم، یه سازمانی هست که مدافع حقوق پناهندگی، یعنی توی این جهت کار میکنه، کارش اینه. تنها کارش هم این نیست، کارش هم این هست که توی این جامعه کلن از تبعیضی که ممکنه به وجود میاد در رابطه با خارجی ها مثلا کار کنه، یعنی کارهای بیشتری هم میکنه. سر خیلی چیزا ما به دولت نامه می نویسیم، اعتراض میکنیم، فقط از سر فقط دفاع از اونایی که اقامت ندارن هم نیست، کارهای بیشتری ما میکنیم توی زمین های مختلف.
ولی الان
چون این فشار پناهجو خیلی زیاده، دیگه اون کارهای دیگه که
واقعا برای
ما اصلی ترم هست، یعنی سازمان رو بر مبنای اون مثلا درست کردی، اون را از به حاشیه رونده شده دیگه. ما وقتی نمی کنیم که بریم به اون بچسبیم، همش یا باید تو مشاوره پناهندگی باشیم، یا تو خیابون باشیم، یا اطلاعیه در بیاریم، یا بالاخره رسیدگی کنیم، جواب این و اونو بدیم، همش شده این. خب من میگم باشه، این سازمان درست شده، اوکی، میره پلاکارتش رو میسازه، میره شعارش رو میسازه. به قول شما مثلا توی من هفته داشتم میرفتم معلومه، توی اردوی دعوت بودیم برای شنبه و یک شنبه باید اونجا میبودم. خب با استرس رفتم و اومدم، بخاطر اینکه این کارم درست نشده بود. نمیدونستم که دوشنبه ای که من اعلام اکسیون کردم در مقابل اداره مهاجرت، این ماتریال آماده میشه یا نمیشه. خب اگر نشه جالب نیست دست خالی بریم اونجا، بالاخره باید به هر پناهجویی یه چیزی دستش باشه. اداره مهاجرت که از اون شیشه ها، از اون پنجره ها نگاه میکنن، پلیسی که مثلا اومده اونجا جلو ما رو گرفته که ما بعد حمله بکنیم به داخل اداره مهاجرت، ببینین این آدم ها دردشون چیه، مرضشون چیه، چی دستشونه، اعتراضشون به چیه، چی میخوان بکنن، چرا اعتراض میکنن، مثلا خواستشون چیه. تمام اینا رو دونه دونه روی پلاکارد نوشتیم، لامینت کردیم، برای اینکه اگر 10 بارم بردیم تو خیابون خراب نشه، بارون خرابش نکنه. 2000 پول هم دادیم، کلی هم پول خرج کردیم راستش. بلان گفت نمیدونم خراب شد، کلی
به فدای سر پناهجوها که پول هزینه میشه، ولی استفاده ببرن دیگه.
ولی خب من میگم واقعا این باید به درک عمومی تبدیل بشه، یعنی به فرهنگ مبارزه باید تبدیل بشه. اینو باید به فرهنگ هر پناهجویی که به هر دلیلی هم اومده، مهم نیست دلیلش، اصلا سیاسی نیست، دلیلش اصلا مذهبی هم نیست، هم جنسگرا هم نبوده، بگی تحت فشار هرچی پناهجو هستی اومدی اینجا، بابا جون پناهجو باید جدا از این که خودشو آماده میکنه برای کیس خوبی بده توی اداره مهاجرت، مصاحبه خوبی انجام بده، وکیل خوبی برخوردار باشه، کیفیت کارش بالا باشه، باید با فکر اینم باشه که یه مبارزه همیشه باید در جریان باشه. توده عظیمش پناهجو هستن، توده عظیمش کسانی هستن که اقامت ندارن و میخوان یه شرایط بهتری فراهم بکنن.
اصلا این اکسیون اعتراضی بر اساس این ترتیب داده شده که قوانین جدیدی که در دست تهیه است در دولت سوئد و ممکنه که پارلمان هر لحظه به توافق برسه و این قوانین رو تصویب بکنه، دودش تو چشم پناهجویان میره در وهله اول، و این دود اگر قرار بشه تو چشم پناهجویان بره، من پناهجو به شدت مضطربم روی این قضیه و تلاش میکنم که بیام جلو. یعنی عقل سلیم حداقل اینو میگه که آقا پناهجو بایستی مضطرب بشه، و وقتی میبینه که یک همچین اعتراضی یک فراهم شده برای اینکه برم من اعتراض کنم، برم اعتراض کنم.
به نظر من باید هر پناهجوی در خلوت خودش بگه من در اعتراض روز دوشنبه نبودم، یه چیزی رو از دست دادم. یعنی اینجوری فکر کنه، بگه احساس کنه که چیزی رو از دست داده، اون روز نبوده، اون روز در کنار دوستاش، در کنار هموطناش، در کنار کسانی که سالهاش با همان اومدن تو کلیسان پیش منن، پیش اونن، نبودن اون روز توی اون اکسیون، اعتراضشون رو به نمایش بذاره.
حرف من همینه آقا، شما من از ریخت حمیدشون جا خوشت نمیاد.
آقا من اون روز هم تو رو اذیت کردم، تو رو از خونه کشیدم،
اون که فدای سرت. من حرف همینه که
فرنگو آوردم اینجا روز تعطیل هر دو بخاطر همین که این ماتریال آمده بشه.
میخوام همینو بگم آقای اسدی که من پناهجو از ریخت حمید شجاع خوشم نمیاد، ولی نکته مهمتر از حمید شجاع این وسط وجود داره. نکته مهمتر از حمید شجاع پرونده پناهجویی منه، بنابراین من به خاطر اینکه حداقل پرونده پناهجویی خودم رو به سامون برسونم حاضر میشم ریخت حمید شجاع رو تحمل بکنم.
منم فکر میکنم که نباید اینجوری فردی به آدم ها مثلا نگاه کرد، اینکه مثلا شخصی. اگر واقعا کسی معتقده، من خیلی از بچه ها رو میبینم که تو خیابون، توی مشاوره، تو تظاهرات فلان، یک نفر نیست مثلا بگه که آقا همش هم قدردانی میکنن، کار خیلی خوبی میکنی، من کلیسایی اومدم پیش شما، دل سوزوندی، ساعتا نشستی با هم حرف زدی، راه درستی بهم نشون دادی، راه درستی برام آدرس کردی فلان. ولی خب اگر اینا هست، اگر واقعا تو معتقدی این سازمان مال شماست و برای دفاع از حقوق شما درست شده و داره کارش رو اونجوری انجام میده، خب باید بیای بغل دستش کارتو بکنی، حداقل تا زمانی که اقامتتو میگیری باید بیای این کارو بکنی. اینکه من چه اعتقاداتی دارم و به چه جریانی متعلق هستم اینو بذار برای چیزی دیگه، ولی الان دارم کاری که انجام میدم به نفع توه، تو از این باید استفاده بکنی دیگه، اینو به نفع خودت باید استفاده بکنی.
بله دقیقا.
بعد بری دوستای دیگرت هم اگه مثلا همچین نظری دارن بری اونا رو قانع کنی، یعنی خودت تبدیل بشی به یه فعال، به یک اکتیویست، بگی من خودم تصمیم میگیرم 20 تا پناهجو رو تو مدرسه که میرم قانع کنم، این حق ماست، باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم. اگه تشخیصم اینه کسی واقعا با تمام وجودش یه سازمان تشکیل داده که این کارو بکنه، خب میرم کنارش وای میسم. مگر این همه هزاران آدمی که مثلا تا حال اومدن توی لوکال ما، مثلا کاره ما مشاوره گرفتن، اقامتشون درست شده، ما به زور گیرشون دادیم مثلا اونجا موندن، ما مثلا این پرونده، این مهر پناهندگی رو به پیشونشون گذاشتیم برای همیشه؟ نه. من فکر میکنم پناهجویی که اقامت بگیره بالاخره هزار تا برنامه دیگه داره، بعد بره دنبالش، بعد بره کار پیدا کنه، بعد بره تحصیل کنه، بعد بره رسیدگی کنه به بچهش، بعد خونه پیدا کنه، بعد هزار گرفتاری دیگه، بعد همه اینا رو بعد بره. ولی همه اینا هم رفت، هفته یک ساعت و سه ساعت و چهار ساعتش هم میتونه در اختیار یک فعالیت اینجوری قرار بده، هیچ عقب نمیمونه از کارش، از شغلش، از درست، هیچ چی، حتی اونایی هم که سالها بودن. میخوام بگم که این باید به فرهنگ تبدیل بشه، این نوع مبارزه فرهنگ. ما ایرانی ها باید بیشتر از همه اینو به فرهنگ خودمون تبدیل کنیم، به دلیل 40 سال تبعید، به دلیل 40 سال آوارگی، به دلیل 40 سال پناهندگی و زجر کشیدن تو کمپای یونان، تو سوئد، تو ترکیه، تو همه جای دنیا، کاستاریکا، اونجا پر پناهجوی ایرانی، اون سر دنیا تا میرسه به اتریش و تا میرسه به اون سر مثلا آمریکا، پر هر جای دنیا، استرالیا، توی کمپای استرالیا چندین پناهنده کشته شدن، ایرانی بودن، در مبارزه کشته شدن، به اینکه اسیرشون کرده بودن، برای اینکه تو کمپای دربسته قرنطینه شون کرده بودن، برای اینکه هیچ امکاناتی نداشتن، بعد اینکه شورش کردن، توی شورش خودشون هم مردن. من میگم چه چیز دیگه‌ای وجود هست، وجود داره که مانع میشه از اینکه ما دستمون توی دست هم دیگه بذاریم و برای این حقوقمون بجنگیم. واقعا اون اتحاد، اون همبستگی لازم و انسانی که هست باید درست کنیم یک بار برای هم. من مطمئنم با تمام شرایط سختی که الان سوئد، قوانین سختی که در سوئد تصویب میکنه، من تضمین میکنم اگر پناهجویان ایرانی در یک سال آینده بیان هر هفته این کارو بکنن و پلان و برنامه با متریال خوب، با بحث خوب، با 4 تا مذاکره خوب با اداره مهاجرت، با لیست عظیمی که باید تهیه بکنیم از پناهجویانی که یه تصمیم براشون گرفتن یا پروندهشون بسته شده، اینو مرتب پمپاش کنیم و بگیم موافق میشه. مطمئنم لازمم نیست بریم همش تحصیل کنیم، کار دیگه میشه، تحصیل هم یه روز میکنیم، 2 روز میکنیم، یه کار دیگه میکنیم، اکسیون میکنیم، نامه مینویسیم، هزار جور مبارزه وجود داره. مثلا
یک کلام، متحد بشیم کارو ببریم جلو، غیر از اتحاد هیچ جا جواب نمیده. برنامه این هفته رو به پایان ببریم، وقتمون خیلی کمه آقای اسدی، 11:48 دقیقه است، باید بریم اسپانسرامونو در واقع پخش بکنیم و بعد هم خداحافظی.
مرسی از شما و مرسی از شنوندگان عزیز که امروز گوش کردن به این برنامه. امیدوارم مفید بوده باشه، امیدوارم پناهجویان هم وادار بشن که بالاخره این کارو بکنن، با من تماس بگیرن. حتما میخوایم لیستی تهیه کنیم که حداقل 100 نفر و اگر 200 نفر هم باشه خیلی بهتر.
شماره تلفن آقای اسدی هست 0737-1788-19، با ایشون تماس بگیرید که برنامه ریزی بشه کار. روز بر شما خوش.